بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. و هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. در زیل آیه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، دو گروه اشاعره و معتزله بیش از بحث‌های دیگر به مسئله جبر و تفویض پرداختند و جناب فخر رازی همونطوری که مستحضرید عذر تکرار خود را هم بازگو می‌کند. می‌گوید اگر از ما سوال کنید که چرا اینقدر شما درباره مسئله جبر سخن می‌گویید، جواب ما این است که گروه تفویض و هر آیه‌ای که مناسب با مبنای اونهاست درباره تفویض سخن میگویند ما ناچاریم تکرار کنیم. البته هر دوی اونها از صراط حق منحرف شدند. یه داستان مبسوطی را جناب امام رازی در ذیل این آیه نقل میکنه. میگوید بعد از اینکه اون جریان تفکیک پیش آمد، یعنی ابوالحسن اشعری از مکتب استادش که معتزلی بود، ابو علی صاحب تفکر اعتزال، جدا شد و منشعب شد و مکتب جبر پدید آمد، اینها رابطی با هم نداشتن. یعنی ابوالحسن اشعری که شاگرد ابو علی بود، اون استاد تفکر اعتزال داشت به این شاگرد اشکالات زیادی به زعم خود بر تفکر معتزله وارد کرده بود و جوابی نشنید، از مکتب اعتزال فاصله گرفت و شده رئیس فرقه جبریه. روزی یک مجلس تذکر عامی ابو علی، یعنی استاد که تفکر اعتزالی داد، تشکیل داد و ابوالحسن اشعری هم در گوشی از گوشه های مجلس تذکر که دیده نشود شرکت کرد. به یکی از افراد سالمند اون مجلس گفت برو این مسئله را از ابو علی صاحب این مجلس سوال بکن، بگو من یه پیری هستم که 3 فرزند خدا من داد، همه از دنیا رفتن. یکی از اونها زاهد بود و عمری را به زهد گذروند، اون هم مرد. دیگری نقطه مقابل اون را طی کرد، کافرانه زندگی کرد، اون هم رخت بربست و مرد. سومی در دوران کودکی مرد. تکلیف اینا در قیامت چیست؟ اونگاه همه این سوالها و خصوصیت سوال و جواب را هم ابوالحسن اشعری به این پیر آموخت. گفت اگر ابو علی این چنین جواب داد، این چنین سوال بکن، این چنین پاسخ داد، این چنین سوال بکن. گفت اگر به تو گفت که اون که زاهد است بهش می رود، اون که کافر از جهنم می رود، اون که کودک است به اون درجه عالی بهشت نمی رسد، این چنین جواب داد: تو مجدداً سوال بکن، بگو اگر این کودک به خدا بگوید به این که اگر من هم زنده می موندم عمر طولانی داشتم، مثل این برادرم زاهدانه زندگی می کردم و شما به من درجات عالیه بهشت می دادی. اگر او در جواب بگوید که من می دانستم که شما اگر بزرگ بشوید مثل اون برادرت کفر پیشه‌ای و به جهنم می روی، از این جهت من تو را در همون کودکی از دنیا بردم، اونگاه بگو اون برادر کفر پیشه سر از جهنم در می آورد و میگوید خدایا تو که می دونستی من کافر خواهم شد، چرا مرا در کودکی از بین نبردی و عمرم طولانی شد؟ این سؤال و جواب بافتگی را ابوالحسن اشعری به این پیر آموخت و این شخصم رفت به حضور ابو علی که صاحب مکتب اعتزال بود و این سؤال و جواب را در میان گذاشت. اول سؤال را مطرح کرد، اون گفت به این که اون که زاهد است از درجات بهشت برخوردار است، اون که کافر است در درکات دوزخ است، اون که صبی است اهل سلامت است. گفت اگر این صبی به خدا بگوید که چرا اون درجات بهشت رو من نمیدهی، او میگوید که خب برادرت با تلاش و کوشش زحمت کشید و به این درجه رسید. اومد دوباره این صبی به خدا عرض میکند که خب اگه مرا از بین نبرده بودی منم زاهدانه زندگی میکردم و به این درجات میرسیدم. اونگاه اگر خدا در پاسخ بگوید به این که چون میدانستیم شما کفر پیشه میکنید لذا ما شما در دوران کودکی از بین بردیم، اونگاه اون کسی که در جهنم است از درک جهنم سر بر میآورد و چنین اعتراض میکند. این سوال جواب ساختگی حالا یا واقعا اتفاق افتاده یا یه داستانی است که جعل شده بعد کم کم در تفسیر جناب امام رازی آمده است، به اینجا میرسد. اونگاه اون ابو علی میگوید به این که این سوال از تو نیست، به اطراف مجلس نگاه میکند، میبیند که ابوالحسن اشعری اون شاگرد قبلی ایشون در یک گوشه آرامیده است. این صحنه را فخر رازی طرزی نقل بکند، حالا یا دیگران بافتند و ایشون نقل کردند یا دیگران واقعا اتفاق افتاده بود، طرزی تنظیم میکند به اینکه حق با جبریه باشد. این گروه برای اونها جعل نامه و جعل این صحنه محاوره کم نیست. این امتاع و المعانسه مال ابو حیان توحیدی یک کتاب ادبی مستحکمی است. در اونجا یک نامه است بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خلیفه دوم. اعتراض های امیرالمؤمنین سلام الله علیه می کند و خلیفه دوم جواب می دهد، اعتراض های خلیفه دوم می کند و امیرالمؤمنین سلام الله علیه جواب می دهد و سرانجام از مجموع اون سوال و جواب اون چند نامه برمی آید که معاذالله علی بن ابی طالب محکوم شد. خب ابو حیان توحیدی می دونید از ادبای چند قرن قبل است، از قدمای اهل ادب است و خیلی ها خیال کردن این نامه و این مکاتبه و این سوال و جواب حق. عده از جعلی بودن این پرده برداشتن که یکی از اون پرده بردارها جناب ابن ابوالحدید است در شرح نهج البلاغه که گفت کان رجلا کاتبا، اصطلاحا به هر کسی نمی گفتن کاتب، نویسنده رسمی باید ملکاتی از کمالات علم و حکمت را دارا بود و ادبیات را. چنین نامه مجعول الان هم در الامتاع و المعانسه ابو حیان توحیدی هست. البته به قدر این قلم قلم فولادین است که برای افراد عادی تشخیص این که آیا این کلام علی سلام الله علیه است یا کلام جعلی است مشکل است. منتها کسی که رو ادبیات کار میکند او بعیده که بتواند تشخیص بدهد این جعلی است یا غیر جعلی. کسی که فوق ادبیات کار میکند، طعم معنویت را و ذوق معارف را از کلام علی چشید، او میداند این کلام بیبو و بیخاصیت از کلام علی نیست، اونم در ذائقه هر کسی نیست. این الامتحا و المعاصر ابو حیان کتابی نیست که نظیر همین کتابهای معمولی حوزوی آدم یه سفر رو بخوبی مطالعه کند، با چند کتاب لغت دست چپ، چند کتاب لغت دست راست، تا آدم بالاخره بر هر سطری بالاخره چند بار باید کتاب لغت مراجعه کند. یه همچه فولاد منشی او ریختگری کرده که بخوره به جعل که و بتواند ثابت کند که مثلا این نامه ها نامه های علی سلام الله علیه است. خب از این کارهای جعلی در کتاب اینا کم نبود، منتها هم از علمای امام یه پرده برداشتن هم از اونها پرده برداشتن که این یه جعلی بیش نیست، یه همچه اتفاق نیفتاده. حالا بر تقدیر این یا جعل یا غیر جعل، جناب فخر رازی این قصه را سرود تا خودش نفعی ببرد، غافل از این که همین آیه و آیات دیگر مسئله هدایت ابتدایی را مشخص کرد، هدایت پاداشی را مشخص کرد، ازلال ابتدایی را از ذات اقدس را به نحو سالبه کلیه نفی کرد، ازلال کیفری را برای ذات اقدس را فعل جمله به نحو موجب جزئیه ثابت کرد و ازلال ذات اقدس اله هم به نحو عدم ملکه است، نه اینکه چیزی را ذات اقدس اله به عده میدهد به عنوان زلالت، برخلاف مسئله هدایت که ملکه است. و جناب امام رازی با نقل این قصه پرتفاق طرفی نتوانست ببندد و نمیبندد، چه اینکه یک جریان دیگری هم نقل بکند، موید که در محضر ابن عمر جریان قدریه مطرح شد. مفوضه میگوین قدریه که در اسلام مذمت شدن به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم از قدریه خیلی بدگویی کرد، منظور از قدریه جبری هن. علمای جبر حامیان مکتب اشاعره میگویند که این قدریه که در زبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مذموم شدن، منظور مفوضن. در حضور ابن عمر جریان قدریه مطرح شد، او گفت به این که قدریه به زبان 70 پیامبر ملعونند که آخرین اونها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. این حرف را در محضر ابن عمر نقل کردند. اونگاه قاضی که صاحب تفکر اعتزال است این قدریه را بر اشاعره تطبیق بکند، برای اینکه در همون حدیث دارد که ابن عمر گفت خداوند در روز قیامت دستور میدهد منادی الهی ندا بدهد که اینه خصماء الله، دشمنان خدا کیان هستند. قدریه سر بر میدارن، گردن میکشن که ما دشمنان خدایی، در همون حدیث است. و قاضی میگوید به این که خصمای خدا اشاعره و جبری هن که کار خلق را، زشتی های خلق را، سیئات خلق را به خدا اسناد میدن، اینا دشمنان خدایی هن. اونگاه جناب فخر رازی بنا میکند در حمایت از مکتب اشاعره و این که نه، دشمنان خدا مفوضن برای اینکه کار خدا را به خلق خدا واگذار کردن. این بحث را هم به درازا می کشاند. محصول این بحث هم خلط بین جبر و اختیاری است که در خلق الاعمال مطرح است و بین جبر و اختیاری که در نظام تکوین مسئله علی مطرح است. البته هر معلولی باید به علت برسد و منشأ همه علل ذات اقدس اله است، اما این علل وسطیه با مبادی خاصی که دارند اونها نقش خاص خودشون ایفا میکنن. کار انسان به انسان میرسد و کار انسان که به انسان رسید از انسان به بالا میرود. انسان هم یه موجود متفکری است، تا یه کار رو نیندشد، تصمیم نگیرد، دو طرفش رو بررسی نکند، انجام نمیدهد. کار انسان از راه اختیار و اراده انسان به مبادی بالا میرسد، نه اینکه کار انسان مستقیما به مبادی بالا ارتباط داشته باشد. و مشکل جناب فخر رازی و امثال او این است که اونجا که باید قائل به جبر باشد، قائل به جبر نیست. اینجا که نباید فتوا به جبر بدهد میشود جبری. در نظام علی انسان باید قائل به جبر باشد. یعنی چی؟ یعنی هیچ معلولی تا 100% نشود، قطعی نشود، یافت نخواهد شد. اشی ما لم یجب لم یوجد. این جبر علی است. منتها در فاعل‌های غیر انسانی جبرشون یا به طبیعت است یا به غریزه است یا مانند آن. در فاعل‌های انسانی با اختیار انسان کار 100% می شود. یعنی انسان می تواند اطاعت کند، می تواند معصیت کند. فعلا هر دو طرف برای او یکسان است، لذا دو طرف فعل به انسان به نحو قضیه ممکن اسناد داده می شود. می گوییم زیدون مطیعون بل امکان، زیدون عاصن بل امکان، تا اینکه همه جوانب را خود زید بررسی کند، ارزیابی کند، سود و زیانش تشخیص بدهد. حالا تصمیم گیری به عهده خود زید است. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. او اگر راه خیر را به حسن اختیار خود طی کرد، انتخاب او به اراده او این کار را 100% میکند، بعد انجام میدهد. و اگر کار معصیت را به سوی اختیار خود انتخاب کرد، این کار را 100% میکند و انجام میدهد. از اون به بعد میشود ضروری و ضرورت بر اختیار، لا ینافی الاختیار، چه که امتناع به اختیارم لا ینافی الاختیار. وقتی این کار دو شعبه داشت، اول بر امکان بود، بعد به ضروره شد، به ضرورت به اختیارم لا ینافی الاختیار، و طرفین این کار به انسان میرسد که انسان موجود است متفکر مختار، از انسان به مبادی بالا راه پیدا میکند با حفظ اختیار او که در متن هستی انسان تعبیه شده است. اونجا که فخر رازی باید فتوا به جبر بدهد، یعنی رو قانون اشی ما لم یجب لم یوجد، اینا قائل به اولویتن، میگن اگر فعل ضروری بشود قدرت رو از فاعل میگیرد. اینجا که نباید قائل به جبر بشون، فتوا به جبر دادن. و هر تقدیر این آیه همونطور که در بخش پایانش به خوبی دلالت میکند، ذات اقدس اله هرگز ابتداءن دلی را نیبندد. دل هر کسی را بر اساس و نفس و ما سبها فالهمها فجورها و تقواها مشروع و منشرح کرده است. اگر کسی با سیئات و سوء اغراض و غرائز خود دل را بست، اونگاه ذات اقدس اله توفیق را از او رها میگیرد. مطلب دیگر آن است که بسیار از مفسران صدر اسلام برای اینکه به همه این نکات ادبی توجه کنند، گاهی درباره کلمه حرج تأمل میکردند که این یعنی چه. بعضی از اعراب بادی نشین که هیچ ارتباطی با کشورهای غیر عربی نداشتن، اونا را احضار میکردن، میگفتن شما به چی میگید حرج؟ حرجه به چی میگید؟ گفتن ما به اون منطقه که درختاش زیاد باشد، هیچ راهی برای نفوذ نباشد، این فضای بسته با این درخت و خار را میگیم حرج. اونگاه اینا فهمیدن که زیغن حرجا یعنی چی؟ حرجا همون معنای تضییق و زیغ را میرسند، منطقه به نحوه اکید یه فضای بسته است. وقتی که بسته شد، هیچ راهی برای نفوذ اون نیست، اصلا حرف در اون نفوذ نمی کند. خرج من الاذن الى الاذن، دیگه وارد قلب نخواهد شد. دخل من الاذن و خرج من الاذن. این درباره حرج. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. پس اول سوء اختیار خود اشخاص است. اونا اگر راه کفر را طی کردن، راه ترک ایمان را به سوء اختیار خود طی کردن، مشمول قهر الهی هستند و قهر الهی آن است که اون لطف خاص و حیز مخصوص را از اینها میگیرد و اونها را به حال خود رها میکند. بعد فرمود به هذا صراط ربک مستقیما، این راه راست خداست. همون طوری که در نظام تکوین ذات اقدس اله بر صراط مستقیم امور را اداره می کند، در صراط تشریع هم به شرح ایزن. در جریان صراط تکوینی فرمود به اینکه ما من دابتن الا علی الله الا هو آخذ بناصیتا نربی علی صراط مستقیم، هیچ جنبنده و متحرکی نیست مگر اینکه زمام اون متحرک به دست خداست، محرک او خداست و خدا هم تحریک و تدبیرش در مسیر مستقیم است. ان ربی علی صراط مستقیم، پس در نظام تکوین همه بر صراط مستقیمن، هیچ موجودی معصیت نمی کند، تخلف ندارد و مانند. در جریان نظام تشریع هم فرمود به هذا صراط ربی، که در حالی که این راه مستقیم است. حالا اگر معنای استقامت در متن صراط مأخوذ باشد، چون که عده‌ای نظیر راغب در مفرداتشون عکس کردن، این یه حال تأکیدی است، و اگر نه استقامت در مفهوم صراط مأخوذ نباشد، این یه حال تأسیسی است. بالاخره این راه مستقیم خداست که هر دو گروه را هدایت میکنه، اولا اختیار را به دو گروه میدهد، ثانیا اگر کسی به حسن اختیار خود راه ایمان را طی کرد بر هدایت او میافزاید، ثالثا اگر کسی راه کفر را به سوی اختیار خود طی کرد او را گمراه میکند، رابعا و معنای گمراه کردن او امر وجودی نیست بلکه عدم امر عدمی است، خامسا و معنای عدمی هم این است که لطفش را از او میگیرد، او را به حال خودش رها میکند، سادسا انسان اگر به حال خود رها شد اوست و غرایز او یقینا سقوط میکند. یکی از چیزهایی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر عرض میکرد این بود: الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین ابدا. گاهی هم این دعا را تعمیم میدادن که اللهم لا تکلنا الی غیرک ولا تمنعنا من خیرک. یه لحظه انسان به حال خود رها بشود سقوط میکند. و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یعنی ما آیاتمون رو، احکاممون رو، حکممون رو به صورت باز بیان کردیم، چیزی مبهم نیست. این کتابیست تبیان، کتابیست مفصل، هم قول فصل است هم همه مطالبش منفصل از یکدیگر بازگو شد. یه چیز مبهم ممزوج مخلوطی رو ما نگفتیم، و همه این مسائلی که ما گفتیم در نهان انسان ریشه دارد. وقتی که ریشه داشت این حرفها رو ما به او زدیم، این وقتی خوب گوش داد، خوب فهمید، میبیند بوی آشنا میآید. این حرفا رو یه وقتی هم شنیده، این حرفا تازگی ندارد برای او. وقتی خوب در خیشتن خیش فرو برود، ببیند این همون لسان میثاق است، برابر آیه از اخذ ربک، یا برابر فاقم و چکر دین حنیفا، یا برابر آیه به نفس و ما سبها فالهمها فجورها و تقواها. آدم وقتی که این چیزها را میشنود، میبیند یه چیز تازهی برای اونی، اینا رو میدانست، معلوم میشود که سابقه داشت، کم کم یادش رفته. الان با این بیانات انبیاء علیهم السلام و قرآن و اطرد این متذکر میشود. لذا بسیاری از وصفا ذات اقدس اله قرآن را به عنوان تذکره مینامد، گرچه اساسش یعلمهم الکتاب و الحکمه است، ولی این تعلیم، تعلیم ابتدایی است. بعد وقتی که انسان خوب یاد گرفت، حالا دارد عمل میکند، با خیشتن خیش آشنا شد، میبیند اون نسخه اصلش پیش خود او بود. لذا از اینجا به عنوان تذکره تعبیر میکند: لقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر، این هذه الا تذکره. خب آدمی که فراموش شده نمیداند، بعد وقتی به مکتب وحی رفت بر اساس یعلمهم الکتاب و الحکمه چیزا یاد میگیرد، بعد وقتی چیزایی رو یاد گرفت به صاحب وحی میگوید اون چرا که شما با این تعبیرات به ما فهموندی خدا با زبان دیگری در جان ما به ودیعت گذاشت. همون بله، ما هم همینی میگیم، میگیم این تذکره بود، چیز دیگر نبود، شما خیال کردی تعلیم ابتدایی است، ما برای یادآوری آمدیم. لذا فرمود قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اینا که متذکر میشوند، به یام به خدا و به یاد الهی و به متذکر میثاق میشوند مانندان. اگر کسی متذکر شد، یعنی این حرف ها رو یاد گرفت، بعد عمل کرد، با یاد گرفتن یه مقدار غبار روبی میکند، با عمل کردن یه مقدار زنگ زدائی میکند، کم کم اون فطرت شفافش ظهور میکند. وقتی سری به خیشتن خیش میزند، ببیند که همه اینا رو که من میدونستم، که همه اینا رو که خدا من داد، که این شهر تذکره. اون وقت چنین انسانی لهم دار و سلامی عند ربه. حالا بهش دار سلام است، چون اصلا اونجا جای بدی نیست. هر کسی که اونجا می رود طیب و طاهر است. خود اون عالم هم که جای نقص نیست، خود بهش که لا لغو فیها ولا تعصیم، اونجا که این به نحو نفی جنس این چنین است. اینه هم که می روند چیزی بدی به همراه نمی برند، چون نزعنا ما فی صدوره من غل. بنابراین خود اون محدوده، محدوده طهارت است. کسانی هم که از بیرون وارد اون محدوده می شوند تا طیب و طاهر نشوند راهشون نمی دهند. البته ممکن است کسی مشکلی داشته باشد، حسدی داشته باشد، بخلی داشته باشد، کینی داشته باشد، عداوتی داشته باشد. اینا را بالاخره اگر خودش غبار روبی نکرد، با تقوا که پرهیز است، اگر غبار روبی نکرد این مشکلات را نزدود، بالاخره به اتاق عمل میبرندش، جراحی میکنند و از قلبش میگیرند، اگر انشاءالله اهل بهشت باشد. اگر نه که خدا نکرده با همون وضع به دوزخ میرود. اگر کسی انشاءالله اهل بهشت بود، مشکلی داشت در برابر برادر دینیش، نظامش، همسایش، آشنایش، کینه، عداوتی، بخلی، حسدی یا مشکلات دیگر داشت، اگر بخواهد به بهشت برود، یکی از دو کار باید باشه: یا با دست خود خود را تطهیر کند، که خب البته آسان است. اگر با دست خود خود را تطهیر نکرد، او را شستشو میدهند، بعد به بهشت میبرند. شستشو دادن اونجا بسیار دشوار است. تا تک تک این رذایل را از قلب او بکنند، این نظیر این که انسان را بدون تقدیر بخواهن عمل کنن نیست. این چنین نیست که انسان بتواند بالاخره بعضی تحمل بکنن. تا تک تک این مشکلات اخلاقی را از دلش نکنن، او را طیب و طاهر نکنن، وارد بهشش نمی کنن. حالا یا با شفاعت است، یا با توسل است، به هر وسیله است. اگر در دنیا خودش تطهیر کرد، کرد، نشد اندل موت، نشد در برزخ، نشد فی ساحرت القیامه، نشد معاذ الله در مقداری از جهنم سوخت و سوز دارد، بعد اولئک اتقاء الله من النار. بهشت دارالسلام محض است، هیچ نقصی در اونجا نیست. هر کسی مشغول کار خودش و حسرت به معنای افسوس و اندوه هم در اونجا نیست. همونطوره که اعضا و جوارح ما هر کدوم کار خودشونو میکنن، بعضی بالا هستن، بعضی متوسطن، بعضی پایینن، هیچ عضوی، هیچ نیروی قصه نیروی دیگر رو نمیخورد. خب چشم کار مغز ندارد، گوش کار چشم ندارد، اعضا و جوارح یا نیروی لمس کار چشم گوش ندارن. هرگز چشم نمیگوید ای کاش منم میشنیدم، گوش نمیگوید ای کاش منم میدیدم. این چشم و گوش هر کدوم کار خودشونو دارن. فرشتگان الهی هم اینطورن، با اینکه ما منا الا له مقام معلوم، هیچ فرشته ای اهل حسد، غبطه، حسرت و مانند نیست. ای کاش منم می داشتم اون چرا که فلان ملک داره. اینطور نیست، هر کدوم کار خودشون انجام میدن، در کمال رضای محض به سر میبرن. اعضا و جوارح ظاهری ما اینطوره، قواب شؤون باطنی ما اینطوره. هرگز قوه خیال فکر نمیگوید ای کاش من کار واهوره میکردم، به بالعکس. هرگز این دو خیال که زیر مجموعه عقلا نمیگن، ما افسوس میخوریم چرا کار عاقله رو نمیتوانیم انجام بدیم. نه، این چنین نیست. همه اینها ما منا الا له مقام معلوم. فرشتان چینن، شعور نفس انسان این دوره. بهشتیان با این کلام درجات عند ربهم، هیچ کدام غمی ندارن. خلاصه اونجا جای غم نیست. درک میکنن کسی بالاتر از اونهاست، اما غمگین نمیشوند، چون خود غم رنج است و در بهشت رنج نیست. انسان مطهر وارد بهشت میشود. حالا شما فرض کنید دو نفر سالیان متمادی با هم درس و بحث داشتن، یکی شده عالم دیگری شده اعلم، یکی شده عادل دیگری شده اعدل، چون هر دو پاکن هیچ کدام حسد دیگری ندارن، غم هم ندارد، میگد من نصیبم همین مقدار بود، من تلاش و کوششم کردم. و زر رضا به ما قضا مع ترضا، اون کسی که صاحب مقام رضاست در برابر قضای الهی هرگز اعتراض نمی کند. اگر ببیند که کوتاهی کرده، اون وقت خودش سرزنش میکند که من چرا کوتاهی کردم. حالا فرض در اینه که هیچ کوتاهی هم نکرده، وقت اگر عاقل باشد دیگه غم و غصه هم ندارد، این مقام رضا رسیده. صاحبان مقام رضا در دنیا این چنینند. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که الگوی راضیان قبل قضا بود، در تمام مدت عمرش نقل شده است که لیت و لعله نگفت، ای کاش وضع اینجور میشد، ای کاش اینجور نمیشد، ای کاش هوا اینطور بود، ای کاش هوا اونطور بود، ای کاش من اینطور بودم، ای کاش اصحابم اونطور بود. این ای کاش و لیته و لعله نبود. در شرح حال بعضی از بزرگان اهل معرفت هم گفتن، اونام 70 سال زندگی کردن، هرگز لیته و لعله نگفتن. اینا معلوم میشد به این مقام رسیدن مخصوص انبیا نیست، اونا درجاتی دارن که دنافت دلا فکان قوب و آقاب و قوسن ادنا مخصوص اوناست. اینا مراحل ابتدایی یا مراحل متوسطه است که دیگران هم میتوانن احیانا به این مقام راه پیدا کنن. اگر کسی به این مقام رسیده است در دارالسلام جا میگیره. بله نه، این کار رو انجام بدیم برای بهشتی هاست نه بهشت، چون از فعل در بهشت از اینا به عنوان فعل ماضی یاد میکند. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، قبلا این کار رو کردیم، اما اینها الان متکینن، متقابلینن، اراسرار متقابلینن، چون قبلا این کار را کردیم. حالا قبلا یا در دنیا یا عند الموت یا عند البرزخ یا فی البرزخ یا عند ساهرت القیامه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، نه الان ننزعو. خب این دار السلام چون از این جهت است بالاتر از این معنا، معنایی است که ما بگوییم سلام یکی از اسماء حسنای ذات اقدس اله هست، که بل سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، که از اسماء حسنای ذات اقدس اله هست که در بخش پایانی سوره 8 آمده. و دار السلام می شود دار الله، می شود جنت الله. این تطبیق می کند با بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، البته به اون اوج نمی رسد، چون سلام از اون اسماء اعظم نیست. قهرن جنتش هم جنت عظمان خواهد بود، جنتی که در پایان سوره فجر است، این دیگه بی نظیر است در همه قرآن. خب لهم دار السلام عند ربهم، تعبیر قرآن نیست که ما اینا رو بهشت میبریم. اینایی که همه این مسائل رو گذروندن با داشتن همه عداوت های شیاطین انس و جن، از همه شبهات علمی رستن و از همه مشکلات و عقب های کعود عملی هم نجات پیدا کردن، لهم دار السلام. خب یه وقت هست میفهمد که یدخل هم جنات ترجیم تحت دیالا، این مال متوسطین از اهل ایمان است. اما وقتی که فرماد لهم دار السلام، یعنی مال ایناست. خب قهرن شفاعت هم دارن، برای اینکه مال ایناست دیگر، شفاعت هم میکنن. اگر دار السلام مال این گروه بود، خب حق شفاعت هم دارن. یه وقتی میگن ما اینها رو بهشت میبریم، خب این که دیگه حق ندارد، همراه ببرد که. اما یه وقتی میگن که لهم دار السلام، چون که درباره شهدا می همچه تعبیری هست، لهم الجنه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، اولای که لهم الجنه، به ان لهم الجنه. این به ان لهم الجنه غیر از این که اینها رو ما بهشت ببریم که تجدیم تحت النهار، این تعبیرات غیر از اون است. خب یه ادعا بده زاهدن مؤمنن، خدا فرمود ما اونها رو یدخل هم جنات تجریم تحت الانهار، حالا در باره شهدا فرمود به این که بهشت مال اینا است، خب حق شفاعتم قهرم خواهند داشت. این گروه از اولیای الهی که لغمی یذکرون، این هم دار و سلام مال اینا است، این هم اگر کسی رو خواستن میبرن. البته اینا چون به جای خاص رسیدن و دار و سلام مال اینا است، قهران خودشون هم بود داره قلب سلیم باشن. این گروه از کسانی شفاعت میکنن که خدا بخواهد، چون اگه خدا نخواهد قلب این هم نمیطلبد. لهم دار و سلام عند ربهم، نظیر اون چه در سوره قمر آمده است که برای متقیان دو مرتبه است، برای اهل تقوا اونها فی جنات تجری عند ملیک مقتدر، این دو فیض بر اونها ذکر میکند که اینها مفاوض دارن و بهشتی دارن که ترجیم تحت الانهار، اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این عند ربهم فوق اون جنت های دیگر است. و اینها جزء اولیای الهی بودند که نشانه ولایت در بهشت ظهور میکند. و هو ولیهم، ذات اقدس اله ولی این هاست، اینا مولا علیه الهی هن. خب اگر مولا علیه الله هن و الله ولی این هاست، هرگز مولا علیه کاری را بدون اذن ولی انجام نمیدهد، در تحت ولایت اون ولی قرار میگیرد. خب چطور اینها به این بارگاه رفیع راه یافتن؟ بما کانوا یعملون، رایگان نیست، برای اینکه ما همه این خطرها را گوشزد کردیم، عداوت شیاطین انس و جن رو گفتیم، اینا همه اینها رو آشنا بودن و از دشمنی ها رستن، خطرات اعمال صالحه را ما گفتیم، این خودش آزمود، همه خطرات را تحمل کرده است و جزء کسانی بود که مؤمن بود و عمل صالح داشت و جزء او لقوم یذکرون بود، لذا تحت ولایت ذات اقدس اله قرار می گیرد. و هو ولیهم بما کانوا یعملون. اونگاه بخشی که مربوط به جریان قیامت است ترسیم میکنه ذات اقدس اله، فرمود و یوم، یعنی متذکر روزی باشید که خدا همه این جن و انس رو جمع میکنند، چون قبلا فرمود به این که و کذالک، آیه 112 همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من شیاطین الانس والجن. خب جن هم مثل انس مکلفن، مؤمن و کافر دارن، مؤمنینشون کار با کاری کسی ندارن، کفارشون مثل کفار انسان مزاحمن، دو گروهن بالاخره. در قیامت میفرماد به این که ما همه هر دو گروه رو جمع میکنیم، همه انسان ها و جنی ها رو، و یوم یحشرهم جمیعا، بعد به جن ها میگویم یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، شما خیلی از افراد بشر را به دام کشیدید. این وسوسه ها، این القاعات بخش مهمی از شما بود که اینها را به دام انداختید، افراد زیادی را به دام انداختید. استکثرتم من الانس. اونگاه این جنی ها وقتی در برابر این سوال قرار گرفتن، این سوال توبیخی است نه سوال استفهامی، یعنی شما زیر سوال قرار گرفتید. اونگاه اولیاؤهم من الانس، کسانی که در تحت ولایت اینها بودن که گفتن اولیاؤهم الشیطان، یه دستن تحت ولایت شیطانن، بعد خیال میکنن این نقشه به فکر خودشون رسیده است، در حالی که نشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. این اولیاء و شیاطین که اون نقشه های مشعوم را از شیاطین دریافت میکنن تا هم خود عمل کنن هم دیگران را اغوا کنن، این گروه که تحت ولایت شیطان بودن گفتن ربنا استمتع بعضنا به بعض، حالا به جرمشون اعتراف میکنن، میگن ما یک دیگر وسیله تمتع و بهره برداری یک دیگر بودیم، هم انس ها با هم، هم جن ها با هم، هم انس و جن و جن و انس با هم، انسان ها با یک دیگر که خب تبهکاران یه تابع بودن یه دمطبوع بودن در یه فضای خاصی بهره می بردن، جن ها هم به شرح ایزن. اما استمتاع انس و جن به نحوه استمتاع تمتع متقابل از یک دیگر چطور است؟ برای اینکه اونها از ولایت و سرپرستی این افراد تبهکار لذت می بردن و انس از اینکه زیر مجموعه هدایت جنی ها هستند و از اونها نقشه های مشعوم می گیرن لذت بردن. یه وقتی هم کان رجال من الانس یعودون به رجال من الجن، به جای اینکه فاما ینزعنک من الشیطان فاستعذ بالله، به جای اینکه انسان در هر خطری به الله پناه برد، مشکل علمی دارد به الله پناه برد، مشکل عملی دارد به الله پناه برد، این همه فرشتگان را ذات اقدس اله برای هدایت انسان ها، این همه فطرت را، عقل را، انبیا را، اولیا را برای هدایت انسان ها اعزام کرده است، به جای اینکه به الله پناه برند به شیطان به جن پناه بدند. کان رجال و من الانس یعودون به رجال من الجن. خب در این فضا ذات اقدس الا اون معوذتین رو نازل کرده است، قل اعوذ برب الفلق را، قل اعوذ برب الناس را و مانند اون را. در قیامت اولیای جن از انسان ها که تحت ولایت جن قرار گرفتن میگن ربنا استمتع بعضنا به بعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، یعنی خدایا ما را اعتراف میکنیم، این همان است که فاعترفوا بذنوبهم بدن به فسوق اصحاب السعیر، میگن خدایا ما از یکدیگر بهره متقابل بردیم، اون مدتی هم که تو مهلت دادی ما اون مدت هم پشت سر گذاشتیم، الان آمدیم. پاسخی که ذات اقدس اله میداد این است که قال النارو مثواکم، جای شما آتش است، برای اینکه حجت بالغه حق را شما دیدید و پشت سر گذاشتید. خالدین فیها الا ما شاء الله، این الا ما شاء الله اگر چنون چه استثنای منقطع نباشد و استثنای متصل باشد، باید بحث الاهدی در بارو کرد. اگر یک کسی مؤمن بود، بالاخره موحد بود، منتها معصیت کار بود، به اندازه عصیانش معذب می شود، بعد بالاخره نجات پیدا می کند، خلودی ندارد. اما اونها که کافرند، آیا اونها هم از خلود می رهند یا نه؟ حالا این رو شما باید بحث کنید. در اینکه ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین وعده داد به اینکه اونها را بهش میبرد، خلح وعده هم محال است، گرچه مؤمن طلب کار نیست، همه اعمال و عباداتش در برابر نعمتهای الهی به حساب شکر هم نمی آید، به اندازه او شکر هم نمی شود، ولی ذات اقدس اله فرمود، وعده داد که ای کسی مؤمن بود و عمل صالح کرد او رو در قیامت بهش میداریم. بعد فرمود خدا این وعده را داد، ان الله لا یخلف المیعاد. عقلم میگوید که خداوند خلف وعده نمی کند، اما نسبت به معصیت کار این آیاتی که هست آیا اینا خبر است؟ جمله خبریه است. خدا میخواد خبر بدهد که معصیت کار جهنم میرود، یا اینها وعید است و انشاست؟ اون آیاتی که مربوط به اصل جهنم است، اصل قیامت است، اصل بهشت است، اصل حساب است، اصل صراط است، اصل تطایر کتب است، اصل موقف است، اصل کوثر است، این بخش های وسیع آیاتی که مربوط به معاد است، اینا خبر است و همه اینها حق است لا ریب فیه. اما فلون شخص را معصیت کرد، اینقدر گناه میکنیم، این هم خبر است یا انشاء؟ این وعید است یا خبر؟ اگر معاذ الله خبر باشد که خب خیلی کار مشکل است، هر معصیتکاری باید بچشد بالاخره. اگر انشاءالله خبر نباشد، کما هو الظاهر، وعید باشد، انشاء باشد، امید عفو هست. ممکن است خدای سبحان از یک گناهکاری ببخشد. حالا اگر خداوند از یک گناهکاری بخشید، کسی معاذ الله میتواند اعتراض بکند که چرا بخشیدی؟ ما که نمیدانیم اسرار الهی چیه. گاهی ممکن است کسی در اثر وکان ابوهما صالحا، جد هفتم یا هفتادم او یه انسان صالحی بود، خدا به برکت اون جد از این گناهکار بخشید، یا خدا به همین شخص فرزند نسل هفتم یا هفتادم یه انسان وارسته ای داد که باعث نجات عده زیادی از مسلمان‌ها به انسان‌ها شدن، خدا برکت اون فرد که مصلح بود از این بخشی صرف نظر کرد. اینا اگر خداوندی همچه کاری بکند، هیچ کسی میتواند اعتراض بکند که چرا بخشیدی؟ یا میتواند بگه تو که خبر دادی معاذ الله، این خبرت کذب در آمد، این چنین نیست. پس الان چند تا کار باید بشه. یکی این که اون بحث های بررسی های قیامت است، اونا که خبر است و حق است و لا ریب فیه، و اونهایی که مربوط به مؤمنین و وعده است، اونا خبر نیست، وعده است و یقینا واقع می شود، چون ان الله لا یخلف المیعاد، عقلم میگه خلف وعده محال است. این دو. بخش سوم مربوط به تبهکاران و معصیتکاران است. نسبت به معصیتکاران خداوند عذاب فراوانی را در قرآن ذکر کرده است. اینا اگر خدا اینا کرده خبر باشد، هیچ راهی نیست مگر سخت و سوز. اما اگر خبر نباشد، اینا انشاء باشد، جمله هایی باشد به عنوان وعید و تهدید، امید این که ذات اقدس اله از برخیا بگذرد هست، چون خودش وعده فیل جمله را هم البته داده است. اون وقت اگر کسی خداوند بخواد از او بگذرد، اونو چون بر اساس یغفر لمن یشا فرمود، نه به نحوه موجبه کلیه، اون هم برابر مصلحت است. کی مشمول رحمت خدا می شود و چه شخصی مشمول قهر خدا خواهد بود، از مهر خدا محروم است، اون بر اساس مشیت متقنه خدا تنظیم می شود. لذا هیچ کسی طمع صرف ندارد، مغرورم نخواهد بود، ولی هر کسی گناه کرده است امید بخششو دارد. چرا؟ برای اینکه اون چرا که ذات اقدس اله فرمود، اگر خبر نباشد کما هو ظاهر، امید این که ذات اقدس اله عفو کند هست. بنابراین این که فرمود خالدین فیها الا ما شاء الله، هم از اون گروه قابل صرف نظر کردن از فیل جمله نبل جمله، و هم از تبهکاران عادی. والحمدلله.